بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه میزبان احتمالی مذاکرات بر سر موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود. 3 تن از اعضای خانواده آیت الله حسین علی منتظری بازداشت شدند. مهدی کروبی در نامه‌ای جزئیات گفتگوهای خود با قوه قضاییه را منتشر کرد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است. با من مرداد سپهری همراه هستید. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قبل از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گفتگوی آتی با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران احتمالاً در ترکیه برگزار خواهد شد. خاویر سولانا اظهار داشت که وی می‌خواهد بیشترین دستاورد را از گفتگوهای 9 مهر ماه حاصل کند. دستاوردی که بتواند مواضع ایران و 6 کشور طرف گفتگو را به یکدیگر نزدیک کند. آقای سولانا همچنین اضافه کرد که امیدوار است ایران به این واقعیت که ایالات متحده به طور رسمی در این مذاکرات شرکت خواهد داشت واکنشی مثبت نشان دهد. نمایندگان 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به علاوه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طرف گفتگوی ایران بر سر موضوع هسته‌ای خواهند بود. 3 تن از نوه‌های آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم عصر دیروز بازداشت شدند. احمد منتظری، فرزند این مرجع تقلید و پدر بازداشت شدگان، در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت فرزندان خود به نام‌های محمد مهدی، محمد علی و محمد صادق را تایید کرد. احمد منتظری گفت ماموران دادسرای ویژه روحانیت قم روز دوشنبه هنگام افطار با مراجعه به منزل او و ارائه حکم دستگیری فرزندانش را بازداشت کردند. این اقدام از سوی دستگاه قضایی قم 1 روز پس از انتشار نامه آیت الله منتظری در انتقاد از حوادث اخیر در ایران صورت گرفته است. آیت الله منتظری در این نامه با اشاره به اینکه آنچه که مشاهده می شود حکومت ولایت نظامی است نه ولایت فقیه، از روحانیون، علما و مراجع تقلید شهرهای ایران و نجف در عراق خواسته بود تا در برابر حوادث اخیر در کشور سکوت نکنند. مهدی کروبی در نامه‌ای که روز دوشنبه خطاب به ملت ایران منتشر کرد میگوید تظلم‌خواهی او از قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. وی در این نامه درباره مستنداتی که در مورد تجاوز به برخی افراد در بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه شد توضیحاتی داده است. مهدی کروبی در نامه خود می‌نویسد وقاحت به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران و مسببان این مظالم مهدی کروبی را می‌خواهند محاکمه کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی از مردم ایران خواست تا جمعه آینده 27 شهریور ماه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه حضور مردم در این مراسم را بیدار باش به غفلت زدگان توصیف کرده است. در پی سالها گفتگوی بدون نتیجه بر سر نظام حقوقی دریای خزر و چند و چون تقسیم ذخایر غنی این دریا در میان 5 کشور کرانیان، سران روسیه، قزاقستان و جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان برای نخستین بار در غیاب ایران گرد آمدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخوشنودی آشکار از عدم دعوت محمود احمدی نژاد به این اجلاس گرد همایی سران خزر در قزاقستان را مغایر منافع ملی ایران دانست. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا علیرضا طاهری به کامیابی‌ها و ناکامی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر پرداخت است.
سران کشورهای کرانه دریای خزر برای نخستین بار در نخستین روزهای هفته جاری در جمهوری قزاقستان یا قزاقستان گرد آمدند تا برپایی یکی از بیانیه‌های کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، به قضیه انرژی و مسائل مربوط به این بزرگترین دریاچه یا دریای بسته جهان بپردازند. از روسیه دمیتری مدودیف، از قزاقستان نور سلطان نظربایف، از جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب الهام علیف و قربان قلی بردی محمدوف. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران ماند. در تهران ماند چون ایران برای نخستین بار به اجلاس سران خزر دعوت نشده بود. شماری از تحلیلگران میگویند چهار کشور کرانه خزر مدت هاست به جمهوری اسلامی به چشم چرخ پنجم درشگهی نگاه میکنند که چهار اسب پیش میرود. به گفته همین تحلیلگران چهار کشور یاد شده مدت هاست که از دودلی های جمهوری اسلامی برای تعیین نظام حقوقی خزر خسته گشته و ترجیح دادند تهران را به حال خود بگذارند و برنامه هایشان را برای خزر به تنهایی پیش ببرند. همزمان در خود ایران بسیارند کسانی که معتقدند چهار کشور کرانه خزر گرم یخمای این خانه نعمتند، در حالی که خوردنانی هم از این سفره نصیب ایران نشده است. در گفتگوی ویژه این هفته خزر و مسائل خزر را با یکی از کارشناسان با سابقه آن در میان گذاشتیم، با دکتر پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه در تهران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شده
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر مجتهدزاده، خبر دارید که اجلاس سران چهار کشور دریای خزر در غیاب ایران در قزاقستان تشکیل شده. چرا ایران غایبه؟ البته تمام کشورها میتونن با همدیگه بنشینن، ولی در این مورد خاص به خصوص مسئله خزر و تنها غایب بزرگ، اینو چطور شما تعبیر میکنید؟
من فکر میکنم که این سوال رو باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسید که چرا وضع به این صورت در اومد و چه چیزی سبب شد که اون چهار کشور علی رغم مقررات تعیین شده عمل کردند و ایران رو به اجلاسی دعوت نکردند که این اجلاس ظاهرا برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی و جغرافیای سیاسی دریای خزر هست. در اولین برخورد من شک ندارم که کار چهار کشور باقی مانده شوروی پیشین در این رابطه بسیار غلط است، ولی اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی فقط اعتراض بکند ما نتیجه‌ای به دست نخواهیم آورد. من فکر میکنم که وزارت خارجه ایران در این رابطه باید رسما و در جزئیات حقوقی به صورت کتبی اعتراضش رو به قزاقستان ابلاغ بکند و رسما بخواهد که کتبا و در جزئیات توضیح بدهد که علت این اقدامشون چی هست و چه مشکلاتی در میان هست که بقیه جهان از این مشکلات بیخبر هست. یکی از مسائل مهمی که متاسفانه در روابط خارجی ایران مرتب دیده می شود این وضعیت ابهام آمیز برخوردها هست. یعنی نه شما دقیقا می دانید که کشورهایی که در مقابل ایران در هر زمینه وارد به هر بحثی می شوند از بیان مشخص روشن قاطع و قانونی پیروی دارند و نه جوابهایی که از طرف ایران داده می شود یا اینی که برخوردهایی که از طرف ایران صورت می گیرد دارای قاطعیت و روشنی لازمه هست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که باید به صورت قانونی کتبی و روشن و قاطع سوال بکند که دلیل این کار شما چیست؟ آقای قزاقستان، شما به چه مناسبت سه کشور دیگر رو دعوت کردید از پنج کشور و یک کشور رو دعوت نکردید به اضافه خودشون که می شود پنج کشور، علارغم تصمیم های پنج جانبه قاطعی که گرفته شد در این زمینه که پنج کشور متعهد هستند در مسئله بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر هیچ اجلاسی بدون حضور یک عضو یا چند عضو تشکیل ندن. این مسئله بسیار مهم است. به این صورت قاطع و قانونی صورت بگیرد قطعا از اون طرف این پاسخ لزوما باید داده بشود که علت این کار چیست، چون ممکن است یه وقتی این اجلاس برای رسیدگی به وضع حقوق دریایی اون چهار کشور در قسمت سواحل باشد که خب قرارهایی با هم دارند، باز هم وقتی صحبت از اجلاس سران می شود سران هر پنج کشور باید حضور داشته باشد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
جمهوری اسلامی همواره با این انتقاد روبرو بوده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که حتی در حد حد کورکورانه پیرو سیاست روسیه است، ولی روسیه همراهی چندانی در قبال این مهربانی ایران نشون نداده. چقدر این قضیه واقعا درسته که روسیه اعتنایی به ایران نداره و فقط ساز خودشو میزنه؟
ببینید، ما نباید مسائل قاطی بکنیم. اون مطالبی که شما فرمودید مربوط میشود به مسئله انرژی هستی و دعوایی که بین ایران و غرب وجود دارد و نقشی که روسیه میتواند به عنوان یک عضو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بازی بکند به سود یا به زیان ایران، که در اون زمینه بحث البته بسیار زیاده. من گمان نمی‌کنم که احمدی نژاد یا خاتمی یا هر کسی دیگری نسبت به روسیه پیروی کورکورانه داشته باشند. من فکر می‌کنم این رفاقتی اگر هست به ظاهر هم هست بسیار مصلحت‌آمیز است و هیچ وقت هم این رفاقت کامل نبوده است، چنان که روسیه این بار هم اختیار کرده است که برای تحریم بعدی همکاری نخواهد کرد با غرب مثل دفعات قبل، ولی وقتی که کار به مرحله تحریم که میرسد ما میبینیم روسیه هم شرکت میکند. لاجرم من فکر نمیکنم که اون چیزی که وجود دارد بین ایران و روسیه یک عشق یک جانبه یا دو جانبه یا یک پیروی کورکورانه یک جانبه یا دو جانبه باشد. همه اینا مسائل سیاسی هستند و هر کشوری در این زمینه هم بر اساس منافع ملی خودش عمل میکند. متاسفانه ما در جمهوری اسلامی وزارت خارجه ای داریم که به نظر من هرگز منافع ملی ایران را نتوانست درک بکند، نتوانست تعریف بکند و نتوانست به صورتی که باید در روابط خارجی تعقیب بکند.
اشاره کردید به منافع ملی. بسیاری از منتقدان میگویند که دریای خزر دریایی است بسیار غنی و در حد خوشبینانش این منابع غنی میتواند تا 20 سال چرخ مملکت بزرگی مثل ایران رو بگردونه. اما در این شرایط میبینیم که به گفته عده‌ای تنها دستاورد ایران از خزر آب و هوای خزره، بقیه نفت و گازشو دارن میبرن.
ای کاش فقط آب و هوا بیشتر از همون آب و هوا میکاش بود. ببینید، من در این زمینه انتقادهای بسیار گسترده و عمیقی رو مطرح کردم، سالهای زیادی است که مطرح کردم. در این زمینه خشت اول کج نهاده شد، یعنی در دولت آقای خاتمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه سیاستهایی را پیگیری کرد که این سیاستها در نتیجه مشورت با دوستان یا یاران خاص به اصطلاح ملی‌گرای خودشون سیاست رو پیگیری کردن که از ابتدا غلط بود. درصدهای عجیب غریبی رو گفتن مال ماست، مطلقاً نه مطالعه کردن نه سوابق اینجور کارها رو دقت کردن که به چه صورت باید عمل بشود و حتی توجه نکردن که مسئله تقسیم خشکی و آب یعنی امر جغرافیایی سیاسی مسئله درصد نیست، بلکه باید بر اساس یک سلسله اصول و مقررات این کار پیگیری بشود. اگر قرار بود ما در خلیج فارس میگفتیم که 50% دریا مال ماست، از ابتدا میگفتیم جنگ جهانی برقرار میشد. هیچ دولتی، هیچ کشوری در هیچ جای دنیا یک چنین بحثی رو مطرح نکرده است. بعد آمدن گفتن نخیر 50% غلط است و 20% هست و در این تعیین 20% که باز هم بهشون اختار دادم که این کار غلطه، شما نمیتوانید درصد تعیین بکنید، اگر درست مثل بقیه عمل بکنید شاید درصد بیشتری نصیب ایران بشود. واقعا هم امکان این هست که درصد بیشتری نصیب کشور بشود، نه اینکه ما به دل بخواه بشینیم یک مثلث روی نقشه بکشیم، یک مربع روی نقشه بکشیم، بعد بقیه بگیم که آقا این مال ماست، به ما ربطی نداره شما چه میکنید. بدترین برخورد ممکن در این زمینه صورت گرفته است و لاجرم این برخورد غلط وضع به جای رسیده است که به نظر من میاد، البته من فقط دارم اینجا از استنباط خودم استفاده میکنم، که دیگران رو خسته کرد در منطقه و تصمیم گرفتن که بدون حضور و مشارکت ایران بقیه کاراشون رو پیش ببرن. لاجرم از ابتدا تا انتها این سوال باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد که چرا بر اساس مطالعه شما قدم بر نمی دارید. همین مثلث 20% که اعلام میکنن بسیار خنده‌آور است، صرف نظر اینه که مطابق مقررات بین المللی نمیتوانید به صورت دلخواه ادامه مرز خشکی در دریا رو بر اساس زاویه دلخواه خودتون پیگیری بکنید. مقرراتی وجود دارد و این زاویه باید بر اساس توافق طرفین یا طرفها تعیین بشود. از همه این حرفا گذشته است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا اونجایی که من میدونم در توافقهایی که تا حالا صورت گرفته است موافقت کرده است که بدنه آب دریا مشاع بشود ولی کف دریا تقسیم بشود. ما در بدنه آب دریا دارای منابع بسیار غنی به خصوص منابع خاویار هستیم که وقتی مشا باشد به 4 کشور دیگر اجازه داده می شود که منابع ما رو غارت بکنند، به دلیل اینکه مشا هست و حق خواهند داشت. وقتی کف دریا رو بخوایم تقسیم بکنیم، همه کشورهای دیگر در کف دریا منابع سوختی، منابع گاز و نفت دارند و ما ظاهرا منابع گاز و نفتمون حداقل این است که میتونم بگم خیلی کم هست و قابل توجه نیست
و در عمق زیاد پرخرج هزینه.
در عمق زیاد، البته عمق متوسط هست، یک بخشی از دریا در سواحل ایران عمقش خیلی زیاد هست، ولی ما اعماق بسیار کم هم داریم در مناطق مشترک ما و جمهوری آذربایجان که حتی فلات قاره هست و آسان میتواند نفت تولید بشود. از اون بالاتر این است که ما در ساحل ایران نفت داریم و ثابت شده است که ما نفت داریم و چرا این نفت رو تولید نمی کنیم خودش سوال دیگری است. باید عرض کردم از وزارت خارجه ایران پرسیده شود. البته وزارت نفت صحبت از این دارد که دست به اقداماتی زده است برای تولید نفت در آبهای ساحلی و مناطق ساحلی ایران. سوالی سلاحیده. این مطلبی که میخوام عرض بکنم این است که در اینجا ما موافقت کردیم که بدنه آب مشا باشد، لاجرم ما که بیشترین منابع خاویار رو داریم، مال ما مال همه، ولی کف دریا که ما از همه کمتر داریم تقسیم بشود، هر کسی مال خودش رو داشته باشد، در حالی که در مال ما هم شریک است.
اما همزمان میبینیم که تمام دریا زیر سیطره عملی روسیه است. روسیه حتی اجازه نمیدهد که نیروی نظامی چشمگیری تو دریای خزر باشه.
دقیقاً اینطور هست.
خب جمهوری اسلامی به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بسیار پافشاری کرده بر حق ای که اون رو حق مسلم ایران میدونه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، اما وقتی به خزر میرسه چگونه است که سکوت اختیار میکنه؟ تقریبا خاموش میمونه.
من فکر نمیکنم سکوتی در کار باشه. من الان بهش با عرض کردم این خشت کج از مدت ها قبل گذاشته شد در وزارت خارجه ایران، از همان تاریخی که برمیگردد به 16 سال پیش، شاید هم جلوتر. یکی از ناظرانی که مرتب اعتراض کرده، مرتب انتقاد کرد و مرتب راهنمایی کرد خود من بودم، برخلاف این انتقادهایی که همیشه توأم با راهنمایی فنی و علمی بوده است، نه تنها این انتقادات مورد توجه قرار نگرفت، بلکه فرد مربوطه، مسئول مربوطه در دولت آقای خاتمی در قبال این انتقادها مقامش ارتقا پیدا کرد و مقام سخنگوی ویژه ریاست جمهوری ایران رو بهش دادن در مسائل خزر. آقای احمدی نژاد که آمد گرفتار همون دستگاه شد و متاسفانه فقط وزیر رو عوض کرد، در حالی که معاونین وزیر و بقیه این آقایانی که در سطوح بالا در اونجا کار میکردن مسبب اصلی این سیاست‌های انتقادآمیز هستند. اینها همین آقای احمدی نژاد، همون شخص رو که آقای خاتمی سخنگوی ویژه ریاست جمهوری در مسائل خزر ارتقا داد، پستش رو ایشون اون مقام رو باز هم ارتقای بیشتری داد و این شخص رو کرد معاون وزارت خارجه ایران.
منظورتون آقای سفری، سفیر سابق جمهوری اسلامی در مسکو؟
نه، بر این که متاسفانه در سیاست ایران شما هر بحثی رو که بخواد بکنید جنبه شخصی پیدا میکنه و به خصوص هستن کسانی در وزارت خارجه ایران از همون بازماندگان سابق آقایان صادق خرازی، کمال خرازی، ببخشید شما اسم آوردی منم دیگه دارم اسم میارم. بحث من بحث علمی هست، بحث انتقادات علمی هست در دفاع از منافع ملی و سلام نامه تمام. ولی خب وقتی اسم به میان بیاید مسئله شخصی میشود. اجازه بدید که این تیکه رو فراموش بکنیم که اسمی که من دارم صحبت از مفهوم میکنم، صحبت از عمل میکنم. آقای خاتمی این شخص رو در مقابل انتقادهای بسیار گسترده ارتقای مقام داد. آقای احمدی نژاد هم دقیقا همون کار رو تکرار کرد.
و گزارش ویژه این هفته رو بشنوید. در ادامه این روزها نمایشنامه‌ای در شهر برلین، پایتخت آلمان، بر صحنه است که داستان آن از یک سو بر محور زندگی کنونی یک بازیگر و رقصنده فیلم‌های فارسی در پیش از انقلاب بهمن 57 و از دیگر سو بر دور سرگذشت شهر تهران میچرخد. نام این اثر نمایشی تهران بانوست. شهرام میریان گزارش می‌دهد از آلمان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
روز روزگاری ستاره سینمای ایران و رقصنده کافه های تهران بود. امروز اما بی سرپناه در گوشه یکی از خیابان های تهران چنگ در خاطرات می اندازد تا در تصاویر به خواب رود. این زن همچنان تشنه اجرای دوباره سری نمایش های نامدارش زنان سبیلو و مردان دامنپوش در شهر به خروش آمده است. این خط اصلی داستان نمایشنامه تهران بانوست که سرگذشت شهر تهران هم به آن گره و پیوند خورده است، شهری که خود از زمان پایتختیش تا کنون در معضلات بیشمار غوطه‌ور بوده است. نمایشنامه تهران بانو که این روزها در شهر برلین بر صحنه است، کار تازه‌ای از هنرمند جوان سینما و تئاتر آیت نجفی است. هنرمندی که 3 سال است در پایتخت آلمان زندگی می کند و پیش از این هم فیلم مستند فوتبال سربسته را ساخته است، فیلمی که در جشنواره‌ها تحسین شد. پیش از پرداختن به تئاتر تهران بانو به جاست که از زبان آیت نجفی بشنویم چگونه وارد دنیای تئاتر و سینما شده.
من در تهران به دنیا آمدم و همونجا هم تحصیل کردم در رشته تئاتر از حوالی سال 1374. خیلی آروم آروم شروع کردم توی دانشگاه و هم آروم آروم در تئاتر حرفه‌ای تهران کار کردن و اولین تئاترم که در تهران روی صحنه رفت 1380 بود به اسم نیمروز خوابالود در فرهنگسرای نیاوران، که البته 3 تا اجرا بیشتر نداشت، یعنی دچار مشکل شد متوقفش. پیش از اون در واقع به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر و حتی طراح صحنه توی سری تئاتر فعالیت داشتم. از سال 82 شروع کردم آروم آروم فیلم های کوتاه و مستند ساختن. سعی میکنم توی کارام به یه هماهنگی بین سینما و تئاتر برسم، یعنی از المان های تصویری و سینمایی به عبارتی توی کارام همیشه استفاده کردم.
آیت نجفی خالق اثر نمایشی تهران بانو به خط اصلی داستان این نمایش میپردازد و بر پیرنگ و درون مایه آن مکس بیشتری میکند.
تمام داستانایی که ما در تهران بانو میشنویم بستر واقعی دارن، یعنی هیچ داستانی نیستش که از تخیل ما اومده باشه. نحوه شگیری این داستانا کنار همه که یک اثر تازه خلق میکنه. چند سال پیش من توی اخبار خوندم که یکی از بازیگران پیش از انقلاب به اسم شهرزاد الان گوشه خیابون سمنان میخوابه که خیلی هم نزدیک خانه سینماست و این خب خیلی برای من تلخ و تاثیرگذار بود، ضمن اینکه من خوب این بازیگر رو نمیشناختم و فیلمایی که بازی کرده بودم پیش از انقلاب درست نمیشناختم، ولی همین که یک زمانی یک ستاره بود. خب ما وقتی که فیلم فارسی رو نگاه میکنیم قشنگ با یک فرهنگ شهری دیگه مواجه هستیم در تهران، تا تهرانی که من که به هر حال نسل بعد از انقلاب هستم تجربه کردم. این کارتون خواب شدن شهرزاد که از تهرانی میاد که من هیچ تصویری ازش ندارم بجز فیلمایی که این شهرزاد و شهرزادهای دیگه توش بازی کردن، هم برای من تاثیرگذار بود و هم زمینه شکلی قصه تهران بانو رو به من داد. ستاره های فیلم فارسی و کلا سینمای قبل از انقلاب و همچنین موسیقی تهران بخش بسیار عمده ایشون بعد از انقلاب ایران رو ترک کردن. این خانم موند و فراموش شد و بعد از مثلا 20 و چندی سال گوشه خیابونا به شکل کارتون خواب پیدا شد. این بازیگر یک جورایی خود تهران هست و پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم. این گردش تهران از اون تصویری که سینمای ایران پیش از انقلاب به ما میده و حالا یکی از ستاره های اون گوشه خیابون تهران میخوابه، زمینه اصلی تهران بانوه. منتها قصه ای که ما در تهران بانو داریم ربطی به قصه این خانم نداره، حتی اسمش هم توی کار ما شهرزاد نیست، اسمش خاتونه، برای اینکه اسم فراگیرتر و زنانه تری به اعتقاد من در زبان فارسی. روی این حساب این خاتون قصه ما فیگوریه که در کل تاریخ نوین تهران که تهران به عنوان پایتخت ایران انتخاب میشه میچرخه، منتها زمینه اصلی از این خانم میاد. قصه هایی که خاتون برای ما اجرا میکنه در تهران بانو هم همه اتفاقات واقعی هستن، یعنی از ماجرای مشروطه شما بگیرین، ماجرای انقلاب 57 بگیرین، حتی قدیمی تر ماجرای قرة العین بگیرین، این ماجراها همه در کار شنیده میشه و روایت میشه از زمان
به
به این ترتیب آقای آیت نجفی، زن در این نمایشنامه شما یک حالت محوریت داره یا مرکز ثقل نمایشنامه شما زن هست، درسته؟
درست، کاملا درست. فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که درست از خود من کار رو نوشتم، منتها کاری که روی صحنه میره با متنی که من نوشتم خیلی فاصله داره، برای اینکه متن رو که پیش از تمرین نوشتم به عنوان یه متریال استفاده کردیم و با بازیگرا کوشیدیم که کار پله پله ساخته بشه. من یک تصویری از تهران و از تهران بانو داشتم، این تصویر رو با بازیگرا ملیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف تقسیم کردم و هر کدوم از اونها یه رنگ تازه‌ای به کار داد، برای همین متنی که در اجرا هستش یک جورایی میشه گفت کار گروهی مشترک من و گروه بازیگرا.
Auf den Straßen von Teheran auch. Frauen mit und ohne Kopftuch, die gegen den Kopftuch zwar demonstrierten.
Genau.
Azadi, Nagarbi, Nasharri, Jahani.
Ja.
Freiheit ist weder östlich noch westlich, sie ist universal.
اتفاقی که در طول کار افتاد این بود که ما از تهران واقعی به یه تهران میشه گفت مجازی رسیدیم، یعنی تهرانی که ما توی کارمون داریم یه تخیلی هستش که مشترکاً بین من و گروه بازیگرا از تهران واقعی شکل گرفته. یعنی شما توی این تهران مثلا داستانایی از بوئنوس آیرس هم میشنوین، توی این تهران از اتفاقاتی که در اروپا در یه دوره افتاده خبردار میشین. یعنی یک جورایی ما سعی کردیم بر اساس زمینه‌هایی که در قصه هست کار رو فراتر ببریم و به یه ساحت جدیدی برسیم،
یا میشه گفت که جهانی ترش کردیم.
دقیقاً میتونم بگم یه جور این گفتگویی که بین من به طور مشخص و گروهی که به من کمک کردن پشت صحنه و گروه بازیگرا شد، این گفتگو رو سعی کردیم روی صحنه منتقل بکنیم. یعنی وقتی که صحبت از یه شاعر میشه در تهران، شاعر مرده، کسی که این نقش رو بازی میکنه یه دختر آرژانتینی هست و اون برای اینکه بتونه رابطه خودش رو با اون کاراکتر برقرار بکنه از مرگای سیاسی آرژانتین و از حتی شعر آرژانتینی استفاده میکنه، یعنی رابطه خودش رو با این قصه و با این قهرمان داستان از طریق فرهنگ خودش و از طریق اون چیزی که خودش میشناسه برقرار میکنه و این اتفاق در تمام طول کار میفته. یعنی ما سعی کردیم به یه زبان جهانی برسیم و این تهران برای ما در واقع یک پایتخت داستانه به عبارت بهتر.
به این ترتیب با توجه به این گفته های شما آقای آیت نجفی، من به این نتیجه میرسم که این نمایشنامه تا اندازه پیچیده هم هست.
به عبارت بله، منتها به نحوی پیچیده است، به نحوی هم ساده است. اگر تماشاگر صرفا این عادتی که قصه رو خطی دنبال بکنه رو کنار بگذاره و با خورده قصه هایی که وجود داره بره، خورده جهان هایی که وجود داره بره جلو، ممکنه حتی کار براش ساده هم باشه. تنها چیزی که وجود داره اینه که به هر حال تماشاگر با یه داستان خطی که در طول نمایش تکمیل بشه و جلو بره مواجه نیست. یک لحظه رو باید تجربه بکنه و با اون تجربه وارد یه تجربه دیگه بشه.
آیت نجفی در پایان از پیوند غیر مستقیم اثر نمایشی تهران بانو با تحولات پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم میگوید.
فکر میکنم برای همه ایرونیا با دیدهای سیاسی مختلف و جهان‌بینی‌های مختلف یک شوک بزرگ بود، یعنی هم عظمتی که مردم از خودشون نشون دادن که واقعا تحسین برانگیز بود و در عین حال برخوردی که حکومت کرد فوق‌العاده تعجب برانگیز بود. همزمان بودن این دوره با دوره‌ای که ما کار می‌کردیم موجب شد که یک مقدار این حسی که از مبارزه مردم، مبارزه فوق‌العاده میتونم بگم متمدنانه مردم طبق شنیده ها و دیده هامون و بعد برخورد فوق‌العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات به ما یه درون مایه مشترک داد. همه ما ها یه جوری تکون خوردیم، هم ایرونی ها و هم مخاطبین بین المللی شوکه شدن. این در گروه ما هم اتفاق افتاد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو طی بکنه برای آفرینش. طبیعتاً معتقد هستم که در آینده نزدیک شاهد آثار هنری خیلی بزرگی در زمینهای مختلف خواهیم بود بر اساس حوادث اخیر، کما اینکه تا همینجا هم فیلم‌های هم آثار موسیقی زیادی ساخته شده، ولی من تلاش کردم انقدر مستقیم ازش تأثیر نگیرم، بلکه این حس عجیبی که به خود من دست داده بود از تهرانی که دیگه توش نیستم و تهرانی که توش بزرگ شدم و این خروش مردم، تلاش کردم این حس رو وارد کار بکنم.
شنونده گزارش ویژه این هفته بودید که شهرام میریان از آلمان فرستاده بود و درباره نمایشنامه‌ای به نام تهران بانوست که همکنون در برلین بر روی صحنه است. ساعت 13:30 به وقت تهران است. با من مهرداد سپهری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین خبرها. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از تموم دنیا و دار و ندارش شونه ها تو کم داره برای بارش زخمی خنجر زهراگین یار تو که تازه ولی تنها نذاره به چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم منو در یاد خوبه من دارم میمیرم دیگه حتی نایی نیست برای خوندن خیلی وقت تو سکوت غم اسیرم از من بگیر روح و تنم برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی درو از من مگه چی باقیه تم رو شنایی کن بارم روزم و دریا بزیز دور شد و تارم تنها یک ثانی عاشقی به جازین هیچ توقعی از این روزا ندارم توی تاریکی شب مهتاب من باش تو بمون تعبیر خوب من باش تو که میدونی بدون تو میمیرم انتهای قصه عذاب من یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنم برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی درو از من مگه چی باقیه
خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
جدایی سخت مرا دلگیر دارد
از رادیو فردا.
ویتنی هیوستون از مشهورترین خوانندگان موسیقی پاپ پس از حدود 7 سال کنارگیری از موسیقی به تازگی جدیدترین آلبومش را وارد بازار کرده است. هیوستون که از سال 2003 تا کنون آلبومی ضبط نکرده بود، اخیراً اثر تازه خود به نام به تو می نگرم را منتشر کرده است. هیوستون 45 ساله پس از یک دوره پرسر و صدا و جنجالی در زندگی شخصی و کاریش، از جمله اعتیاد به مواد مخدر و یک ازدواج ناموفق، کار حرفه‌ای خوانندگی را متوقف کرده بود و گهگاه قطعاتی را به صورت تک‌ترانه منتشر می‌کرد. آلبوم جدید هیوستون 7 اثر اوست که آن را با همکاری تعدادی از برجسته‌ترین موسیقی‌دانان امروز صحنه موسیقی پاپ از جمله کلایو دیویس و دنجا هیلز منتشر کرده است. هیوستون که نخستین آلبوم موسیقی خود را در سن 14 سالگی منتشر کرد، توانست 6 جایزه گرمی را از آن خود کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Listen, Mr. Crow. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
امشب درد نوری
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
جهان دانش.
اولین کشاورزان اروپای مرکزی مهاجران شرقی بودند. مقایسه ژنتیک اولین کشاورزان اروپایی در هزارها سال پیش با شکارچیان آن دوره و اروپاییان امروزی نشان می‌دهد که اولین دهقانان از کشورهای جنوب شرقی اروپا و خاور نزدیک مهاجرت کردند، یعنی اولین قدم به سوی زندگی شهرنشینی و تمدن‌های بزرگتر که با کاشت بذر شروع شد ارمغان مهاجران شرقی بوده است که انسان شکارچی و کوچنشین اروپا را به تدریج در روستاها مستقر کرد. با اینکه کاشت بذر و نگهداری گله بعدها در سراسر اروپا و بین اقوام شکارچی نیز رواج پیدا کرد، ژن آنها با روستاییان دیرینتر بسیار تفاوت دارد. دیرینترین نشانه های به دست آمده از زندگی روستایی و نگهداری حیوانات اهلی در اروپای مرکزی به حدود 7500 سال پیش باز می‌گردد.